بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. بحثی رو که برای امروز انتخاب کردم یک بحث اخلاقی است، اما بسیار مهم، و اون این که آسودگی خیال راحتی در چیه؟ زندگی همه ما توأم با اضطراب و دغدغه است. بخشی از این اضطراب و دغدغه مرتبط با نوع زندگی ماست، همون چیزی که از نظر جامعه شناسی بهش اشاره میکنن عصر ماشین و زندگی ماشینی، خودش یک تبعاتی به نام استراب داره، دغدغه و استرس تو زندگی میاره. این یه بخش کوچکی از استراب هاست، اما مهمترین بخش استراب زندگی هر انسانی در یک مسئله است. شخصی آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام، عرض کرد یا ابن رسول الله، قیل، خدمت امام عرض کرد، قیل له، عرض کرد یا ابن رسول الله، اینا طریق الراحه، روش راحتی و آسایش چیه؟ چیکار کنم تو زندگی راحت باشیم؟ چیکار کنم تو زندگی راحت آسوده باشیم؟ یعنی استراب ها رو بتونیم برش غلبه بکنیم. امام فرمودند فی خلاف الهوا، در مخالفت با هوای نفس. پس بخشی از استراب ها مرهون به شکل زندگی ماست که آبا و اجداد ما این بخش از استراب ها رو نداشتن، چون زندگیشون شبیه زندگی ما نبوده، ساده تر بوده، راحت تر بودن. ولی بخش عمده استراب ها که از عصر آدم علیه السلام الی یومنا هذا تا روز قیامت، تا روز آخر روز دنیا هست، مرهون به تبعیت از هواست. هوا یعنی چی؟ در متون دینی ما هم از قرآن کریم و روایات شریف هوا یعنی هوس. این هوا رو نسبت میدن، اضافه میکنن به نفس. هوس های نفس انسان است که استراب آوره. این که حقیقت نفس انسان چیست، ماهیت نفس انسان چیست، این رو بذارید به جای خودش، در بحث های فلسفی و حکمی ازش به صورت مستوفا بحث میکنن. حقیقت نفس چیه؟ آیا مجرد است، آیا مادی است، اینا همش اونجا بحث میشه در کتاب و نفس و واسه فلسفی به طور مستوفا ازش بحث میشه، اثبات میکنن طریق اثباتش، طریق تجردش، طریق استقلالش، همین اینها بمانن. اما اون چیزی که به درد جلسه ما میخوره و یک کارکرد اخلاقی دارد این است که آیان باید بدانن و خانم ها، خداوند انسان را موجودی مرکب از دو عنصر خلق کرده است. یک عنصر ما عنصر جسمه که پوست و گوشت و خون و استخوان است، اجزاء بدن ماست. این رو یک بخش از حیات و در واقع حقیقت انسان رو تشکیل میده. اما بخش دوم از حقیقت انسان که اصالت حقیقت انسان هم به اوست، اون رو بهش میگن نفس. کار نفس اداره و تدبیر زندگی یه شخصه. رابطه نفس با جسم رابطه عامل با ابزاره. یه نجار وقتی بخواد یه صندلی رو درست کنه، یه سری مواد میخواد، چوب، یه سری ابزار میخواد، رنده، میخ، چکش، میخکش، این چیزایی که هست. اما اگر این مواد باشد و این از حضورتون که ابزار هم باشه، آیا خود به خود صندلی ساخته میشه یا ساخته نمیشه؟ نمیشه، یه عامل میخواد. اون عامل اون آقای نجاره. حالا حیات بشر چه منتهی بشود به سعادت، چه منتهی بشود به شقاوت، یه ابزاری داره، ابزارش هم جسمه، اما یه عامل میخواد، عاملی که این جسم را تدبیر کند، اداره کند، منتهی کند به سوی سعادت انشاءالله و اجتناب از شقاوت انشاءالله، نفس انسان. پس نفس اون حکم نجار رو نسبت به ساخته چی داره؟ آقا صندلی داره. بشر میخواد برسه به سعادت، یه ابزار داره جسمشه، یه عامل داره اون نفسشه. نفس تدبیر کننده امور حیاتی بشره. خب این نفس برای این تدبیر یه خواهش هایی داره، یه درخواست هایی داره. این درخواست ها باید پاسخ داده بشه، پاسخش ضروری است، لازمه حیات بشره. اگر کسی به درخواست های نفس پاسخ نده، یعنی حیات بشری رو چیکار کرده؟ قطعش کرده، خود رو رهسپار سرزمین نیستی و دیار عدم کرده. پس نمیشه پاسخ مده. مرادم از دیار عدم مرگ نیست، چون مرگ دیار عدم نیست، اصلا خودش شکل دیگری از هستی است. دقت بفرمایید ببینید تعابیری که میشه. بنابراین نفس یک درخواست هایی داره، این درخواست ها باید پاسخ داده بشه. اگر پاسخی را که ما به درخواست های نفس میدهیم در یک چهارچوب باشه، لازم و ضروری است. اما اگر خارج از چارچوب شرع مقدس باشد، اینو بهش میگن هوای نفس. پس پاسخ دادن به درخواست های نفس خارج از چارچوب، اونم چارچوبی که کی تعیین کرده برای ما؟ شرع. چرا انسان اصلا باید تو چارچوب زندگی بکنه؟ چرا انسان باید تو چارچوب زندگی بکنه؟ این هم خودش یه مسئله مهمیه. من فقط به یه جمله اشاره بکنم. ببینید خدا به انسان رو خلق کرده، در نهاد انسان چیزی به نام عقل گذاشته، و خدا حیوان رو خلق کرده، در نهاد انسان، در نهاد اون موجود چیزی به نام عقل قرار نداده. اگر ما با مزیتی که خدا بهمون عنایت کرده به نام عقل بخواهیم خارج از چارچوب زندگی بکنیم، زندگی ما شبیه زندگی حیواناته. و حالی که ما رو خداوند چی خلق کرده؟ اشرف موجودات خلق کرده. لذا در تعبیر قرآن میفهمه اولائک کلانعام، اگر انسان در مسیر انحطاط و هواپرستی قرار بگیره بس چارپایان میمونه. چرا بس چارپایان میمونه؟ چون عقل رو تهدید کرده. بعد میفهمه بله هم ازل، بلکه گمراه تره. چرا؟ چون میفهمد اگر حیوانات دارن اونجوری زندگی میکنن، خب ابزار بهتر زندگی کردن رو ندارن، ولی من به انسان ابزار بهتر زندگی کردن رو دادم به نام عقل. اما عقل رو چیکار کرده؟ تعطیل کرده، مبادا خراب بشه. بنابراین انسان به حکم این که انسان است باید در چارچوب زندگی بکنند. این متخذ از فرمایش هست امیر المومنین علی علیه السلام است. مولای ما، آقای ما، حضرت امیر المومنین فرمودن اگر خدا، این جمله رو گوش بکنید، دقت بکنید به این مطالب، فرمودن اگر خدا ورای امروز ما چیزی را به نام جهنم خلق نمی کرد، ما به حکم اینکه انسانی، به حکم اینکه انسانی حق نداشتیم گناه بکنیم، چون ما انسانی و انسان صاحب عقله، به جهت که دارای عقل هستیم نباید گناه. اما اینکه اگر عقل داریم و گناه میکنیم به خاطر اینکه اسیر هوای نفس هستیم، که یکی از آثار سوء هوای نفس همین تعطیل کردن عقله. بنابراین نفس مدبر انسانه و درخواستهایی داره، پاسخ این درخواستها باید در یک چارچوب باشه و اون چارچوب چارچوب شرعه. من یکی دو تا مثال بزنم بعد یه حدیث بخونم. خب برای ادامه حیات بشر یه چیزی وجود داره به نام گرسنگی. درخواست گرسنگی رو کی میده؟ نفس میده. ابزار این که بنده و شما بفهمین گرسنه هستیم چیه؟ معده‌مونه که قار و قور میکنه. معده‌مون که قار و قور میکنه میفهمیم گرسنه‌مونه. ولی معده احساس گرسنگی نداره خود به خود. چون مرده ها هیچ وقت احساس گرسنگی چرا نمیکنن؟ چون نفس نداره. این که بنده و شما احساس گرسنگی بکنیم به خاطر که نفس ما این درخواست رو میده. حالا اگر پاسخ ما به این گرسنگی نباشد، خب ما میمیریم. ما پاسخ بدیم، باید جواب بدیم، سیرش کنیم. در مقام سیر کردن اگر بدیم که آقا مال خودم، مال خودم، مال مردمم، مال خودم، این خروج از چارچوب هست یا نه؟ اینو میشه بگن هوای نفس دیگه. حالا هر چی شد، رفته بود تو زمین مردم داشت هندونه میخورد، گوه آقای هندونه رو نخور قصبیه، گوه من به اونش کاری ندارم، واسه خونکیش دارم میخورم. واسه خونکیش که بخوری خروج از چارچوبه. شهر مقدس اجازه نمیده که. اینو بهش میگه هوای نفس. اما اگر در پاسخ دادن به این گرسنگی از موارد طیب، اون هم به طریق حلال، ما یه طیب داریم یه حلال، اونم یه بحث فقهیست جای خودش، از امور طیب، چون قرآن کریم میفهمه کلوا من الطیبات، از طیبات بخورید، اون هم به واسطه روش حلال، اون هم به واسطه روش حلال. حلال روش زندگیه، اما مورد زندگی باید طیبات باشه. به این معنا که ما گوشت خوک رو نمیخوریم. چرا؟ نه اینکه گوشت خوک حلال هست یا حرام نیست. چون اون طرف میگه آقا من میرم پولشو میدم، پولش رو هم خمسشو دادم، عرق جمین گوشت خوک میخرم. خب این روش حلاله، ولی باز میشه خورد یا نمیشه خورد؟ چرا؟ چون طیب نیست، خبیثه. حرمت علیکم الخبائث، خدا بر شما خبائث رو حرام کرده. پس شما باید طیب بخورید، اون هم به واسطه روش حلال. اگر اینجوری پاسخ دادی به نفست، این میشه پاسخ ضروری لازم برای ادامه زندگی. ولی اگه خارج از این معنا شد، میشه هوای نفس. و حضرت صادق علیه السلام، کسی که امروز به احترام ایشان دوره هم جمع شدیم، فرمود میگه هوای نفس مخالفت کردن با او ما را از استراب ها و دغدغه ها دور میکنه. اما عزیزم رفیقم، هوای نفس فقط در خورد و خوراک و این حرفا نیست. حدیث از پیغمبر بشنو، چه کار کرده رسول اکرم؟ رسول الله میفرمایند به اینکه ان ابلیس که خدا لعنتش کنه 700 هزار بار، قال اهلکتهم بالذنوب، ابلیس گفت من مردم رو به واسطه گناهان به هلاکت میندازم، گناه بکنم، ولی فاهلکون بالاستغفار، این مردم من رو به واسطه توبه کردن به هلاکت انداختن. پس در یک جنگ برابر او به ما گناه، ما او را با استغفار. خب اما یک ابزار بسیار مهم دستش گرفت. پیغمبر میفهمه شیطان اینطوری ادامه داد، فلم ما رأیت ذلک، وقتی دیدم وضع اینطوریه که اونا دارن با استغفار مقابل من میان و به واسطه استغفار بخوان منو شکست بدن، اهلکتهم بالاهوا، به هلاکت کشوندمشون به واسطه تبعیت از هوای نفسشون. چجوری ما رو به هلاکت کشوندی که خودمون نفهمیدی؟ حالا شیطان ملعون میگه من باهاشون این کارو کردم. تبعیت از هوای نفس باهاتون این کارو میکنه، باهامون این کارو میکنه. یحسبون انهم مهتدون فلا یستغفرون، وقتی تبعیت از هوای نفس بکنه فکر بکنه در مسیر هدایته، لذا استغفار نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی چی تبعیت از هوای نفس موجب این معنا میشه که من فکر بکنم در مسیر هدایتم و استغفار نمی کنم؟ خدا رفتگان جمع حاضر رو غریق رحمت بکند، این شهدای بزرگوار و گمنام رو که امروز در سراسر کشور در مراکز علمی دفن خواهند کرد، خدا اونها رو هم غریق رحمت بکند، و مرحوم حضرت آیت الله مجتهدی استاد ما رحمت الله علیه، ایشان جریان رو می‌فرمودن یا آقای بود اهل دین اهل تدین، از عمرش گذشته بود، 30 سال مرتب در نماز جماعت شرکت میکرد. 30 سال در نماز جماعت خیلی ها، و من امام جماعت هم 30 سال نماز جماعت شرکت میکنم. و من به حمدالله به ازای نمازی که میخونم، به ازای خدماتی که از طریق دینه، ما به ازای ندارم، کارم هست ولی ما به ازای دنیاوی ندارم الحمدالله. حالا یه باقی من این کار میکنم، خب بگیرم امام جماعتم، تازه منم نمیرسم خدا شایده 30 سال پشت سر هم برم نماز جماعت، چون کارهای درسیم هم هست، کارهای درسیم هم هست. این آقا 30 سال نماز اول وقت جماعت، سواده صفه اول دیگه. خدایی اگه همچه آدمی رو ببینی بهش میگی التماس دعا یا نه؟ میگی یا نمیگی؟ خیلی هم با توفیقیه، متدیه، عالی. خودش هم باورش همین بود. یه روز به نماز جماعت دیر میرسه، به جایی که صفحه اول بیسته صفحه دوم بیسته. در تمام مدت استراب داشت، صفحه دوم که نشد معلوم شد 30 سال نماز جماعت رو به خاطر صفحه اول میخونده نه به خاطر خدا. فکر میکرده هدایت دارد، لکن نهو در مسیر هوای نفس بوده. خیلی اینجوری هن، خیلی از متدین اینجوری هن، کار خیلی میکنه، فکر میکنه برای خدا داره انجام میده، یه حادثه کوچیک برای ثابت میکنه که گند زدی به اون کار خیره، تو برای خودت داشتی این کارو میکردی، تو توقعت این بود که مردم ازت قدردانی بکنن، دیدی نکردن ناراحت شدی. شعارت چی بود؟ آقا ما برای خدا داریم این کارو میکنیم. اما تو یه حادثه خیلی کوچیک، خیلی کوچیک، لازم نیست جنگ جهانی دوم پیش بیاد، حادثه خیلی کوچیک، یه تلنگون، خدا میگه تو برای خودت این کارو کردی، مادام میگم که این کار برای خودت باشه پشیزی برای بنده ارزش نداره، برای من پشیزی ارزش نداره. اسکناس هر چقدر قیمتش بره بالا، قیمتش نیازی که رقمش بره بالا، 1000 باشه، 2000 باشه، 5000 باشه، تراول باشه، تراولش هم 1,000,000 تومانی باشه، اون نخره اگه نداشته باشه ارزش داره یا نداره؟ عملت هم هر چقدر گنده باشه، اون نخره اگه نداشته باشه ارزش نداره. اون نخه چیه؟ دوری از هوای نفس. با یه حادثه کوچولو، تلنگر، فهمید نهی داده بیداد مال خدا نبوده، حالا هر چقدر پول دادی خدا نمیپذیره، نمیپذیره، با هیچ کم شوخی نداره. در معرفی هوای نفس امیر المؤمنین میفرماید الهوا قائد و جیش شیطان، رهبر لشکر شیطان هوای نفسه. هوای نفسه غالبا رو منبرا میگن رابطه نامشروع، حجاب، اینا بخشی از زندگی انسان هاست، شاید مال کسانی است که طریقه بنده و شما رو نداشته باشن. اما من با خودم حساب میکنم، میگم من خب خدا رو شکر مثلا مثلا که نه حقیقتا رابطه نامشروع ندارم، من با دخترهای مدرسه خب هیچ رابطه‌ای ندارم، خب من گناهم این رفیق من، من گناهم هوای نفسه، چیز دیگه ای گناه منه. مگه همه گناه ها مال بیهجابیه؟ مگه همه گناه ها مال خدا نکرده زناست؟ مگه همه گناه ها مال بینمازیه؟ من که یه عمر دارم نماز میخونم، خب نماز برای کی خوندی؟ آخه نکنیم که اونجا راحت اثبات میشه ها، 50 عقبه وجود داره در قیامت، 50 عقبه که در هر عقبه 1000 سال تأمل میکنید و اثبات باید بکنید. خب یه عقبش عقبه نماز، چند سال نماز خوند؟ 25 سال. برای کی خوندی؟ فبهت الذی کفر، خدا رو نگاه میکنم و بگم برای تو خوندم، میگه پس اون اعمال گناه و زشت چی؟ از صلات و تنها عن الفحشاء اول، اگه تو نماز برای من خوندی پس اون گناهات چیه؟ حالا بیا و اثبات کن. مت دست توی دست خدا؟ دست خدا است. چرا ما اینجوری میشیم؟ مغلوب هوای نفسی. هوای نفس خیلی مهمه، خیلی مهمه. گناه من و شما ممکنه خیلی از گناه دیگران نباشد، ولی هوای نفس. امام صادق علیه السلام در رابطه با تبعیت از هوای نفس هشدار اینطور میدهند احذروا اهواءکم، پرهیز کنید از هوای نفستون، کما تحذرون اعداءکم، همچنان که از دشمنت پرهیز میکنی. آدم دو قابل دشمنش هم چه سینه سپر نمیکنه، بیکنه اگه این کارو کنه احمقه، در مقابل هوای نفس هم سینه سپر نکن، خودتو قایم. بعد امام فرماند فلیس شیئون اعدا للرجال من اتباع اهوائهم، شیئی چیزی دشمن‌تر از انسان برای انسان ها مثل هوای نفس نیست. امیر بفرماد اعدا عدوک چی؟ نفسوک، دشمن‌ترین دشمنان تو نفس توه. سعدی تعبیر خوبی برای این روایت داره، من تعبیر رو دوست دارم. سعدی میگه که البته این رو سعدی نمیگه، اینو من میگم، بعد جمله بعدی رو سعدی میگه، چرچیل یکی حرف رو میزنه، میگه دشمن آدم هر کی باشه یه قیمتی داره، هر کدوم از دشمنای انسان ها چی دارن آقا؟ یه قیمتی دارن، پولشی که بدین میان در صف دشمن. اما سعدی یه تیکر استفاده بکنه، میگه نفس انسان هر چقدر ازش تبعیت بکنی دشمنیش بیشتر میشه، یعنی با ارضای نفس تو نمیتونی نفس رو راضی کنی، چون اصلا رضایت درش وجود نداره. رضایت او زمانی است که انسان رو به کجا کشانده باشن؟ به هلاکت. دشمن آدمه. اما مثلا میگه حالا امروز اینو میکنیم، امروز این کار رو انجام میدیم، فردا نماز رو نمیخونیم، و اون تو راحت نمیشه که. هر چقدر به سازش برسی بازم میگه حل من مزید، بازم هست آرام نمیشه. تفسیر خوبی. من به برخی از آثار سوء هوای نفس اشاره بکنم، به برخیش، خیلی نه، به دو ستاش. یک، تبعیت از هوای نفس باعث کوری و کری باطن میشه. قرآن خوندی سوره بقره، میگه به این که کافرین چی هستن؟ صمون بکمون عمیون فهم لا. خب چرا اینا به اینجا میرسن؟ قال علی علیه السلام ان اطعت هواک، اگر از هوای نفست پیروی بکنید، اصمک و اعماک، از نظر باطن کور و کر میشی. ختم الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم، دیگه صدای حق رو نمیشنوی به خاطر تبعیت از هوای نفس. هوای نفس هم که دیگه برای تو مشخص شد چیه دیگه. به همین دلیله که رفیق من، وظیفه همه ما این است که ما مواضع دینمون رو باید بشناسیم. ما تا در به تخته میخوره تو زندگی زناشوییمون میریم سراغ مشاور، اما تو زندگی دینیمون ما مشاور نداریم. خودمونم که به حمدالله اول منه اصلا نمیدونیم چه خبره، سر خود عمل میکنیم، میگه اصلا اینو نیازی نداره. کی گفته نیاز نداره؟ کی گفته دین نیاز نداره؟ ما یه دینداری داریم، یه علم دین داریم. دینداری عمومی است، همه ما باید دیندار باشیم، ولی علم دین عمومی نیست، همه ندارن. همه ندارن علم دین رو. بنابراین باید به متخصص رجوع کرد به عنوان مشاور. این مسیحی ها من به حمدالله اول منه باهاشون مشهور نبودم و خداوند انشاءالله همیشه ما را از مشهور بودن با این طایفه دور بدارن، ولی فیلماشون رو دیدی، تو فیلماشون یکی دو تا چیز همیشه دارن. یه پدر روحانی تو خانواده ها وجود داره، یعنی مشاور دینی دارن. حالا اونا دینشون عرض و طولی نداره به حمدالله و منه، خودشون هم میدونن. ولی دین ما از دستشوی رفتن برنامه داره تا عالی ترین مطالب و مباحث. خب مسلمه که هر کسی نمیتونه به این مواضع آشنا باشه، خصوصا اون چیزی که خیلی اهمیت داره در روابط اجتماعی ماست. من چه کار بکنم که اینجا تواضع باشه؟ چه کار کنم که ایزا نباشه؟ اینا رو همه آدم باید بداند مواضعش، لذا مشاور نیاز داره. پس اولینش کور و کر شدن باطنه. دومی خصوصیت و اثر سوی که تبعیت از هوای نفس دارد این است که عقل انسان به اسارت میاد. عقل در تعریفش حکما میفرمایند و روایت میفرماید العقل و ما عبد به رحمان و اکتس و بهل جنان. عقل اون حقیقتی است که باید خدا پرستی پیشه کند. عقل اون ابزاری است که شما باید به واسطه آن بهشت را کسب کنید. اگر خدا پرستی نمی شود، اگر بهشت کسب نمی شود، دلیلش چیست؟ قال علی علیه السلام کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. چه بسیارند عقلهایی که در اسارت امارت و ولایت هوای نفس هستند. مرز بین تعقل و هواپرستی، تشخیص این مرز، تشخیص بین حق و باطل است. هر کی از اوج خورد زمین به خاطر این است که نتوانست این مرز رو تشخیص بده. وقتی به ابن سعد گفتن برو سید الشهدا رو بخوش، با با خودش 24 ساعت خلوت کرد. بعدم بهش پیشنهاد کرده بودن حکومت ری. گفت آقا بابا من دستم به خون پسر پیغمبر آغشته بشه، مگه میشه یه همچین کسی رو بکشم؟ بعد حماقت هوای نفس رو ببینید تا کجا بود. گفتش هوای نفسش برش مسلط شد، گفت آقای ابن سعد تو حسین ابن علی رو بکش، میرسی به حکومت. وقتی به حکومت رسیدی از مردم دستگیری میکنی، ولایت عادل هستی، فقرا رو سر و سامون میدی، بیوه ها رو سر و سامون میدی، یتیما رو سر و سامون میدی، دردها دوا میکنی. خدا هم به زای خدمتی که تو کردی تمام بهشت و شیشتون به تو میده. خب احمق، خون سید و شهدا میگذارد کسی بتواند کار خیر انجام بده. این مرز حق و باطل است که هوای نفسش نذاشت تشخیص بده. به امام صادق عصر کرد که یبد رسول الله، یه آقاییست تو این جامعه ما خیلی آدم خوبیه، خدمت میکنه به فقرا و شدید مرید هم داره. تو جامعه امام زیاده مرید هم داره. امام برای که دست این شیطان رو رو کنن به تعقیب اون شخص پرداخت. دیدن در نونوایی رسید، سه تا نون برداشت. بعد رفت جلوتر به یه خرابه رسید، نونا رو داد به فقرایی که تو اونجا بودن. امام خفتشو گرفت، فرمود مل اون چه کاری بود که تو انجام دادی؟ اون من خیرات کردم. فرمود خب از چی خیرات کردی؟ از مال مردم. امام فرمود مگه خب این جایی حساب میشه؟ گفت به من گفته بودن بنی هاشم حساب کتاب حالیشون نیست. اون مرده میگم چقدر پر رو. اولین جایی که میخواه ببینید تو خط خدا و پیغمبر هستی یا نبیدن مقابل ائمه ما چه موضعی داری. و ببین من سه تا نون در راه خدا خیر کردم، ثوابشم من جا عمل حسنه فلهو عشر و امثال سه ده تا سه تا نونم دزدی کردم، گناه کردم دیگه، خدا هم گناه رو به همون مقدار خودش جزا میده. سه را هستی کم بکنی 27 ثواب برای من میمونه. امام فرمود احمق مگه قرآن نخوندی که فرمود یتقبل الله من المتقین؟ خدا عمل رو از اهل تقوا قبول میکنه، ضرب و تقسیم میکنه، نه از دزد. هوای نفس عزیزم، هوای نفس که منو وادار میکنه یه همچی کارایی انجام بده. مرز تشخیصش خیلی سخته. سومین اثری که دارد هوای نفس، اعمال نیک رو باطل میکنه. یعنی هر عمل خیری که انجام میدی همه رو چیکار میکنه؟ باطل. موسبر جعفر امام کاظم فرمودن یا هشام غلیل العمل من العاقل مقبول المضاعف. عمل کم ولی از آدم عاقل سر بزنه خدا هم قبول بکنه هم چند برابرش بکنه. و کثیر العمل من اهل الهوا والجهل مردودون. اما عمل زیاد از هواپرستان، هواپرستان از نظر خدا چی اصلا مردوده؟ 100 میلیارد پول داده باشی مسجد و نبی رو ساخته باشی، نه مسجد فلان رو، مسجد و نبی رو ساخته باشی، اما اگر برای هوای نفست باشه خدا قبول نمی کنه. 100 میلیارد خیلی مهمتر از 10 رکعت نمازه نیست؟ چون نماز خب نمازه میخونی، اما پول جونه، نمیشه به راحتی داد. که مردم ما خیلی دوست دارن 1000 رکعت نماز بخونن ولی 100 هزار تومان خمس ندن. خیلی دوست دارن چون پول جونه. اصلا یکی از حکمت‌های خمس من فکر میکنم اینه که مردم برن از پول خودشون بگذرن برای رضای خدا، بدن به دست امام زمان یا وکیل امام زمان، نماینده امام زمان علیه السلام، تا یاد بگیرن راحت جونو تحویل بدن، تا اینو تمرین کنن. و الا با شیطان، با ازرائیل مقابله خواهند کرد. من تصورم اینه کثیر العمل من اهل الهوى والجهل، مردو از هوای نفس عمل زیاد رو هم قبول نمیکنه. راه مبارزه با هوای نفس چیه؟ یه راه عزیزم بیشتر نداره، البته دو تا راه داره. منتها الان من بگم یه حاج آقا کلیات میگه، بابا به خدا حاج آقا کلیات نمیگه، ما کار نکردیم، ما حرکت نکردیم، هی میگیم اینا کلیات. کلیات نیست رفیق من، شما همه رو بخواید مثل فرمول ریاضی برات در بیارن که مبهم باشد، خب کلیات تو یه قدم تو این کلیات بردار، اگر جزئی نشد اون موقع بگو آقا حاج آقا کلی میگه. دو تا راه، راه اول معرفت شناخته. خب ما اگه بدونیم جهان را خالقی باشد خدانا و به این دانستمون اعتقاد پیدا بکنیم، بیتوانیم تبعیت از هوای نفس بکنیم. خب ببین آقا شو الان اگر بگن که دم در، اگر از منزل بری بیرون داره بارون میاد و بارون شدیده، شما چیکار میکنی؟ یا نمیری بیرون، یا اگه خواستی بری بیرون حتما خودتو. چرا یه همچی چیزی هست؟ چون اولا فهمیدی که بیرون بارون میاد، ثانیا یقینه به این مطلب پیدا کردی. ما هنوز نفهمیدیم که جهان را خالقی باشد خدا، نه هنوز نفهمیدیم. اگر هم فهمیدیم یقین نداریم. خب ما باید به یقین برسیم، ما باید بفهمیم رأس خلقت خداست، باید بفهمیم. خب نفهمیدیم، میگه حاج آقا کلیات میگه. خب به من چرا داره کلیات میگه؟ پیغمبر غیر از این فرمودن. ما که تبلیغ مکتب سید المرسلین رو میکنیم که، ما که بیشتر از پیغمبر گرفتیم حرف بزنیم که معرفت. و وقت اون یقینه چجوری حاصل میشه؟ با گناه نکردن، با ذکر گفتن درست نمیشه، به پیغمبر درست نمیشه، با پیغمبر درست نمیشه. نرو توی خانقا بگو آقا به من ذکر بده کار درست بکن، اون اگه میتونست کار درست بکن کار خودشو درست میکرد. بابا ذکر که بخوره تو سرش. پیامبر عظیم و شأن اسلام میفرماید نگاه نکن به تن تراق نماز شبش که گریه میکنه. تو نماز شبش گریه میکنه امام، پیغمبر میفرماید به تن تراق نماز شبش توجه نکن. ببین اگر بعد از این نماز شب مهیا شد براش بساط گناه، اگر نرفت طرف گناه، اون موقع این آدمه. چه بسا ذاکرین ما که ذکر میگوین، اما ذاکرین لله، چرا خدای میگه و ذاکرین لله، ذکر بنا خدا، نه این که لغلقه لسان باشه. پس اگر تا خدا تو کار نباشه، نماز شب هم کار نمی کنه. چه ذکر یاهو، اونم چار ضربش. آره یه یاهو میگه انگار مثلا عرش به لرزه در میاد، عرش از گناه من و تو به لرزه در میاد. و با ذکر یاهو یه ولی حق به لرزه در میاد، نه از هر دهن نجس. حواستو جمع کن، گول نخوری. پس من کلیات نمیگم، منتها ما هنوز وارد این کلیات نشدیم. تمام فرمول آدم شدن ما یه نسخه از یه نسخه که دو تا دارو داره. داروی اولش اطاعت از خدا، داروی دومش اجتناب از گناه. شما بدون اینکه این دوتا را انجام بدی، هر کار دیگری انجام بدهی درست نمیشه. دنبال استاد دیگه نگرد. مگه پیغمبر حرف اول آخر رو نزده رفیق من؟ پیغمبر حرف اول آخر زده. ما یه سال گناه نکنیم ولی گناه نکنیم. میگن توی کتابای ادبی نوشتن یه سگی دنبال یه آهو افتاد، آهو در رفت بالای تپه، سگه رو بهش میخندید، گفت تو 100 سال دیگه هم بود دویی دنبال من نمیدویی، نمیرسی. گفت چرا؟ گفت برای که من به خاطر خودم دارم میدوم، تو به خاطر من داری میدوی، هنوز خودتو ندیدی. گرفتی نکته رو؟ باید به خاطر خودمون فرار کنیم، نه به خاطر خوشایند دیگران. یه دوستی داشتیم الکلام یجر رو کلام، نمیخوام یه حرفا رو بزنم خوشم هم نمیاد، یه آقای هست به نام آش جعفر، آقای تبریزی، رو از اولیاء خداست که حتما خوندید داستاناشو، لاله از ملکوت. این آدم میگن از اینجا به این مراتب رسید که جوان خوشگلی بود و یک زنی در یک زمانی ازش یک درخواستی کرد و این هم از او درخواست فرار کرد و خداوند او رو در مسیر سلوک قرار داد و به صاحب کراماتی شد. یه رفیقی داشتیم دوستی برای من نقل میکرد، گفتش که آقا ما هم یه همچین بساطی برای اون پیش آمد، یه زنی درخواستی هم ما داشت و ما هم فرار کردیم. بعد هر چی دیگه هم بکنم میدم آش جعفر آقای تبریزی نشده. میخندی، گریه داره، میدونه چرا؟ چون اون دوست ما بهش گفتش که ببینی عاشق جعفر آقای تبریزی به خاطر خدا فرار کرد، تو به خاطر عاشق جعفر فرار کردی، حالا نه عاشق جعفر شدی نه به اون موردت رسیدی، همه چیز از دست دادی، خسارت دنیا ول هم دنیات. پس مادامی که فرار از گناه به خاطر رسیدن به چیزی غیر از خدا باشد، اون خودش اصل گناهه. آقا من گناه نکنم مردم به من بگن التماس دعا، من دست بزنم به قلب یارو، یارو خوب شه، یارو کیه؟ دکترا ردش کردن. تا مادامی که این توهمات تو ذهن آدم ها هست، رسیدن به خدا هرگز، اینا هوای نفسه. تو خدا را به خاطر خدا عبادت کن، منافعش اینه که یه گوشه چشمی هم به مریض کنی مریضم خوب بشه، منافعش اینه. اما ما هدف عبادت رو گذاشتیم این مسائل، من نماز شب بخونم یک حیمنه و حیبت پیدا کنم، نه بابا، این هوای نفسه. من نماز شب بخونم که با خدا راز و نیاز کنم، او وقت اون هیبت و هیمنه رو خدا خودش میذاره تو کاسه من. دقایق زندگی بشر رو دارم میگم. خب پس اولین راه مبارزه با هوای نفس امیر المؤمنین این طور بفرمان: ان جعلت دینک تبعا لدنیاک اهلکت دینک و دنیاک و کنت من الخاسرین. اگه دین تو بر اساس هوای نفس برنامه ریزی بکنی، هم دنیا رو از دست بدی هم آخرت رو، مثل همون آقا که هم خانومه رو از دست هم عاشق جعفر نشد، چون رو هوای نفس بود، او بخواست عاشق جعفر بشه، نمیخواست رضای خدا رو به دست بیاره. و کنت من ال خاسرین، در قیامت هم ضرر کردی، یعنی هیچی تو پروندت نیست. و این جعلت دنیا تبعا لدینک، اما دنیا تو بر اساس دین برنامه ریزی بکنی، احرست دینک و دنیا، هم دین تو به دست آوردی هم دنیا تو. و کنت فی الاخره من الفائزین. پس اولین چیزی که ما را موفق به این معنا می کند که با هوای نفس مبارزه بکنیم، که زندگی اجتماعی بود و بر اساس دین، خدا چی میگه. دخترم تو خونه از جهیزیه نداره، ما 300 هزار تومن حقوق میگیرم، رشوه بگیرم تا اینا ردش کنم؟ دین اینو میگه؟ من وضع مالی مناسب نیست، حالا یه پولدار میاد وضع مالیش مناسبه، اذیتش کنم که تلافی کرده باشم؟ دین اینو میگه؟ من در یک مستر شغلی هستم، بیت المال هست، حالا اگه من ندزدم بقیه میدزدن، خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، منم بدزدم؟ دین اینو میگه؟ اگر دنیامونو بر اساس دینمون، دین که از عالم ربانی است، نه دینی که من فکر میکنم اینجوریه. یک. دومین چیزی که به بنده و شما کمک میکنه صبر و تقواست. صبر و تقوا. یوسف قرآن، نه یوسف تلویزیون. یوسف قرآن رو زن عزیز مصر بهش این عبارت رو گفت: قالت امرأة العزیز لیوسف بعد ما ملک الخزائن، بعد از اینکه جناب یوسف علیه السلام مالک تمام خزائن کشور مصر شد، بعد از این واقعه از زن عزیز مصر، همون که سالها او رو اذیت کرد، بهش گفت: یا یوسف ان الحرص و شهوه، زیاد خواهی و حرام خواهی، سیر الملوک عبیدن، ما شاهزادگان را برده کرد، و ان الصبر و تقوا سیر العبید ملوکن، ولی صبر و تقوا پیشگی بردگان و غلامان را از مقام بردگی به مقام پادشاهی رساند. کی داره این حرفو میزنه؟ کسی که خودش این دوره زندگی رو تجربه کرده. قال الله تعالی انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین، که خداوند میفرماید هر کسی که تقوا پیشه کند و هر کسی که صبر کند، خدا اجرش را ضایع نمی کند. حتما میشه اجر میده. پس روش آسودگی به دوری از هوس ها و مخالفت با هوای نفس. بعد راوی به امام صادق عرض میکنه: غیر متا یجد و عبد الراحه، حالا این راحتی رو کجا پیدا میکنه؟ تو دنیا راحتی هست یا نه؟ تو دنیا روش راحتی هست، ولی آخر راحتی کجاست؟ امام علیه السلام فرمودن عند اول یوم یسیر فی الجنه، اولین روزی که وارد بهش شدی اونجا راحتی دیگه، اونجا خبر مرگ بهت نمیدن، خبر برشکستگی بهت نمیدن، اونجا دیگه دختر دم وقت بخواد براش جایزیه تهیه کنی، اونجا پسر که دانشگاه چی بشه، اونجا که بچه مدرسه چی، هیچ این مشکلات وجود نداره. اونجا همسایه امام جعفر صادق علیه السلام هستی، اون راحتیه. این حدیثی بود توشه راه ما و زندگی ما از امام صادق. پس اگر خواستی راحت زندگی کنی رفیق من، اول باید بگی من میخوام راحتی رو در چارچوب دین داشته باشم یا خارج از دین. چون در چارچوب راحتی، در چارچوب دنیا، باید با پول خلاصه حلش بکنی مشکل رو، اما راحتی در چارچوب معرفت دینی با مخالفت با هوای نفس، باید بگی این ور جوبی یا اون ور جوبی. این اول بحث. اگه این ور جوب بودی و در مسیر هدایت دین خواستی قرار بگیری، راهش مخالفت با هوای نفس. ابا از بین همه امامان ما، امام صادق علیه السلام خیلی مظلوم. در زندگی امام صادق علیه السلام نوشتن که امام علیه السلام 4000 شاگرد داشته. 4000 شاگرد. مرحوم آقای امامزاده رحمت الله علیه بفرمایم به این که نوشتن تو کتابشون که نه، امام صادق 4000 شاگرد نداشتن، 12000 شاگرد داشتن. منطقی 12000 تا اینجور نبودی که مثلا یه مدرسی باشه آقایون نشستن اینجوری مثلا 12000 تا آدم بیشده، بعد شما بگی خب اون آخری چجوری صدا رو میشیدین. 12000 تا در دوره عمر امام تلمس کردن از وجود نازنین امام صادق علیه السلام. 12,000 تا کمی از زیاده؟ هیچ امامی اینقدر مراجعه کننده نداشته. همه ائمه رو هم جمع کنی اینقدر مراجعه کننده نداشته. آمد بیرون مدینه، باقی داره امام صادق علیه السلام، یه عده از دوستانشون هم همراهشون هستن. عرض کردن یا رسول الله، شما که الحمدلله دورورتون آدم زیاده، چرا قیام نمی کنی؟ فرمود اگر من به اندازه این گله یار داشتم قیام می کردم. مظلومیت امام صادق اینجاست. رفت راوی شمرد، 17 تا گوسفند بودن. 12,000 نفر، 17 نفر برای امام هست. خیلی مظلومه، خیلی مظلومه، ولی خیلی هم آقاست، خیلی آقاست. یک فقیری رفت خدمت امام، گفت آقا من نیاز به پول دارم. امام 400 درهم بهش مرحمت کردن. بعد این فقیر گرفت، خوشحال شد، داشت میرفت، هنوز از در خونه بیرون نرفته، صداش زدن گفتن برگرد. گو آقا شما به من پول دادید دیگه، برای چی منو خواستید؟ فرمود بهترین صدقه اینه که آدم محتاج رو بی نیاز بکنه. به خادمشون صدا زدن هر چی هست بهش بده بره. یا ابن رسول الله ما محتاجیم، شما که فرمودی بهترین صدقه این است که محتاج رو بی نیاز کنه. یا ابن رسول الله ما هم در دینمون محتاجیم، هم در دنیامون محتاجیم. شما هم صدقه ای که به ما میدی صدقه سر سلامتی یه فرزند بزرگوارت امام زمان علیه السلام بده. بارو بی نیاز کن آج، نزار ما محتاج به کسی بشیم. نسو امام در مدینه بودم، منصور دوانیقی آمده بود مدینه. خب منصور خیلی آدم بخیلی بود، خیلی بخیل، پول به راحتی به کسی نمیداد. اما این پادشاه های بذل و بخشش هایی دارن، گاهی اوقات یه کارهایی میکنن که مردم جذب شن. به همه پول داد. بعد امام صادق رو هم دعوت کرده بود که بیاد در مدینه به دارالخلافه، در واقع اون مرکز حکومتی ولایت مدینه، اونجا نشسته بود. امام میدن یه آدم میدن در منصوبین به امام، اسم شقرانیه. شقرانی ولایت امام صادق رو داشت، اما یه خطایی هم تو زندگی داشت، شراب خار بود. امام به شقرانی فرمودن که چرا نمیری تو؟ گفتن که من راه نمیدن، میگن تو منصوب به فلانی هستی، تو جعفری هستی، ما به تو پولی نمیدیم. امام رفتن تو. خب منصور تکریم کرد، تعظیم کرد، خیلی تجلیل کرد از امامو، هدایای خیلی زیادی به امام داد. امام آمدن بیرون، دیدن شقرانی هنوز سر به دیوار دارالاماره داره. فرمودن که دامنتو باز کن. دامنشو باز کرد، هرچی منصور به امام داده بود همه رو داد به شقرانی، همه رو. بعد فرمود شقرانی الحسن من کلن حسن لکن من که احسن، کار خوب از هر کسی که انجام بشه کار خوبه، اما از تو که منصوب به ما هستی اگر انجام بشه بهتره. والقبیح من کل قبیح ولکن انکه اقبح، کار قبیح هم هر کسی انجام بده بده، ولی از تو که منصوب به ما هستی انجام بشه بدتره. یه امر به معروف لطیف کرد، شقرانی شد از عباد و زهاد. دیگه طرف مشروب نرفت. یا من رسول الله، ما هم شقرانی شما هستیم. امرو قسم یاد میکنیم به جان امام زمان که دیگه گناه نکنیم، اما شما ما رو دریاب آجان، ما رو دریاب. حالا منصور دعوت کرده امام صادق علیه السلام و توی دارالخلافه خودش در مدینه، البته دارالخلافش بغداده، در مدینه قصد کرده که امام صادق رو به شهادت برسونه، قصد کرده، لذا مستم کرده که مست لایعقل باشد و در مستی امام رو به شهادت برسونه، که اگر فردا ازش سوال کردن چرا امام رو کشتی بگی مست بودم حواسم نبود. همه خود دام رو هم رد کرده، فقط یه نفر هست، فرزند ربیع هست، اونم میدونه منویات منصور چیه. امام رو آوردن، شروع کرد به جسارت کردن به امام صادق، بد و بیراه گفتن به امام صادق، هرچه فوش میداد امام تحمل میکرد تا جسارت به حضرت زهرا. با من هر کاری میکنی بکن، ولی به مادرم شمشیرشو کشید بیرون کرد، باز شروع شد عصبانیت، فوش، بد و بیراه، جسارت، دوباره شمشیرشو کشید باز و بار سوم عذرخواهی کرد، گفت ببخشید من اصلا حالم خوب نیست، عرق خوردم، ببخشید من معذرت میخوام، شما برید. رفتن امام رو با تجلید بیرون برد، امام بودن من ابن ربی آمد، گفت آقا این چه رفتاری بود تو کردی؟ منی بخواست بکشش، چرا شمشیر تو میکشیدی بیرون؟ بعد تو میکردی برم آخر ردش کردی. گفت ابن ربی، هر دفعه شمشیرم رو کشیدم بیرون که سر از بدنش جدا کنم، جدش رسول خدا در مقابلم. بار سوم که خواستم این کار رو بکنم که شمشیر رو تا آخر کشیدم بیرون، دست پیغمبر پیدا شد، دستش رو بالا پایین کرد، به من فرمود منصور اگر خطی به فرزندم برسانی دودمان تو به باد میدم. یا رسول الله من دوتا آرزو میکنم، دوتا آرزو. شما که آمدی در مدینه از فرزند جعفر حمایت کردی، ای کاش تو کوچه بنی هاشم هم میامدی، اونجا که دستشو بلند کرد دودمانتو به باد میدم، اگه به دخترم آسیب برسونی دودمانتو به باد میدم. یا رسول الله کربلا که مدینه که نیومدی، کاش کربلا می اومدی، گودی قتلگاه اونجا که شم رو سینه نشسته بود، اگه میخوای سر رو ببری دودمان تو ببان.